شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنین. امروز دوشنبه 17 آذر ماه 1404 هست. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در این برنامه گفتگویی داریم با نسرین ستوده، حقوقدان، در مورد مرگ خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین. همینطور از عبور قیمت دلار از مرز 125 هزار تومان براتون میگیم و یک سال از سقوط بشار اسد در دمشق میگذره، در این مورد گزارشی داریم. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر با ما بمانید. پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. قیمت یورو نیز بیش از 145 هزار و 500 تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده است. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز به رئیس سازمان بازرسی دستور داد تا این موضوع را در جلسه فوق‌العاده مورد بررسی قرار دهد. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش در فهرست نامزدهای 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 قرار گرفت. این فیلم که به دلیل فضای انتقادی و نگاه انسانیش مورد تحسین قرار گرفته، در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه نامزد شده است. فیلم یک تصادف ساده در تابستان امسال توانست دومین نخل طلا را برای سینمای مستقل ایران به ارمغان آورد. این فیلم بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و بسیاری از صحنه‌ها با روایتی نمادین، نقدی صریح بر وضعیت حقوق بشر و زندانی‌های سیاسی در ایران است. هفته گذشته وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است. جعفر پناهی در ماه‌های گذشته برای تور نمایش فیلمش در آمریکا در این کشور به سر می‌برند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها از بامداد شنبه 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده‌ای از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80% مردم همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند. همزمان عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اعلام کرد که از این پس هر فرد تنها برای یک خودرو میتواند از سهمیه بنزین یارانه استفاده کند. او افزود حدود 3 میلیون نفر در کشور بیش از یک خودرو دارند و باید خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیه بنزین در سامانه شرکت پالایش و پخش ثبت کنند. هیئت وزیران 4 آذر 1404 نرخ سوم بنزین را با 5000 تومان برای کارت اضطراری جایگاه ها تصویب کرد. این نرخ معادل 10% قیمت خرید بنزین از پالایشگاه هاست و در صورت تغییر قیمت پالایشگاهی نرخ سوم نیز تغییر خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، گروهی از ایرانیان روز یکشنبه از ایالات متحده اخراج شده و با پروازی به مصر فرستاده شدند. اونا قراره در مرحله بعد به قاهره و بعد به کویت و در نهایت به ایران منتقل بشن. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه بدون اشاره به زمان دقیق رسیدن این پرواز به ایران اعلام کرد بازگشت این گروه به زودی انجام میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
دو مقام ایرانی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که دولت آمریکا روز یکشنبه یک گروه از ایرانیان را از آن کشور اخراج کرد. این دومین گروه از ایرانیان است که از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ایالات متحده اخراج شدند. آمریکا در ماه‌های گذشته فشار بر مهاجرین غیرقانونی را افزایش داده است. نخستین بار در اواخر سپتامبر وزارت خارجه ایران از بازگردانده شدن 120 مهاجر فاقد مدرک از آمریکا خبر داده بود. به نوشته نیویورک تایمز، هواپیمای حامل حدود 50 شهروند ایرانی و همچنین اخراج شدگان از کشورهای عربی و روسیه روز یکشنبه از فرودگاهی در آریزونا حرکت کرده است. این هواپیما در مصر و کویت توقف خواهد داشت. گزارش حاکی است که این اقدام پس از توافق میان ایران و آمریکا صورت گرفته است. هویت اخراج شدگان روز یکشنبه و شرایط آنها از جمله اینکه آیا داوطلبانه خواستار بازگشت به ایران شدند و یا به زور سوار هواپیما شدند مشخص نیست. یکی از مقامات ایرانی آشنا با فهرست ایرانیان اخراج شده به روزنامه نیویورک تایمز گفت که آنها از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده شده بودند، ماها در بازداشتگاه‌ها زندانی بودند و درخواست پناهندگی آنها رد شده است. روز گذشته مدیر کل امور کنسولی وزارت خارجه ایران گفت که روندهای قانونی و اداری مربوط به بازگشت این افراد از طریق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن طی شده است. مقامات آمریکایی درباره این پرواز اظهار نظر رسمی نکردند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با نیویورک تایمز تایید کرد که این پرواز روز یکشنبه انجام شد و آن را به عنوان یک پرواز اخراج معمول توصیف کرد که شامل اتباع کشورهای دیگر به جز ایران نیز می شود. یکی از مقامات ایرانی که از نزدیک با مقامات آمریکایی در این انتقال همکاری داشته است به نیویورک تایمز گفت که اتباع عرب و روس هنگام ورود هواپیما در قاهره از آن پیاده می شوند و سپس ایرانی ها به کویت سفر می کنند و در آنجا با یک هواپیمای چارتر کویت ایرویز به تهران منتقل می شوند. یاسمین انصاری نماینده دموکرات از آریزونا و یکی از قانونگذاران ایرانی آمریکایی در رسانه‌های اجتماعی هشدار داد که این پرواز می‌تواند شامل افراد آسیب‌پذیر باشد که در صورت بازگشت به ایران ممکن است با آزار و اذیت مواجه شوند. او افزود که در ماه اکتبر همراه با یک عضو دیگر کنگره نامه‌ای به دولت آمریکا نوشته و درباره توافق آنها با حکومت ایران و همچنین هویت افرادی که در حال اخراج هستند درخواست اطلاعات کرده است. برآورد می شود که در حال حاضر بیش از 2000 ایرانی در زندان‌های اداره مهاجرت آمریکا در انتظار رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند. وزارت امنیت داخلی آمریکا ماه گذشته میلادی در پیامی مربوط به دور اول اخراج ایرانیان اعلام کرد که در پرواز اول 54 شهروند ایران اخراج شدند، افرادی که به نوشته این نهاد برخیشان تروریست، قاچاقچی انسان یا مظنون به فعالیت‌های اطلاعاتی بودند و همگی روند قانونی برای اخراج را طی کردند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند افرادی که پس از بازگشت در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر قرار می‌گیرند را اخراج نکند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید در مورد اخراج برخی از ایرانیان از آمریکا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در مراسم روز دانشجو در دیدار با گروهی از دانشجویان با با اشاره به جنجال چند هفته اخیر سیمکارت‌های سفید اعلام کرد شخصاً دستور سیاه شدن همه خطوط سفید رو صادر کرده و گفته که از این به بعد کسی نباید اینترنت جدا از مردم داشته باشه. این اظهارات اولین واکنش رسمی دولت به افشاگری گسترده‌ای بود که پس از آپدیت جدید اپلیکیشن ایکس رخ داد و نشون داد که بسیاری از مقامات ارشد حکومتی، خبرنگاران خاص و اعضای خانواده هاشون سالها از اینترنت کاملا آزاد و بدون فیلتر برخوردار بودن. درباره اظهارات مسعود پزشکیان، همکارم رضا جمالی، ارزیابیر امیر رشیدی، مدیر امنیت اینترنت و حقوق دیجیتال در گروه میان مستقر در تگزاس رو جویا شده که با هم میشنویم.
اینقدر تعداد زیاد هست و مشخص نیستش طی چه ساز و کاری این اتفاق افتاده که فکر نمی کنم با یه دستور قابل رفع باشه، کما اینکه ایجاد چنین سیم کارت هایی مصوبات در واقع شورای عالی فضای مجازی رو داره. بنابراین اگر ایشون با یه دستور این موارد رو برگردونن، اون وقت باید دید که پاسخشون به شورای عالی فضای مجازی چه خواهد بود.
حالا آقای رشیدی، حتی اگر قول آقای پزشکیان رو هم برای برداشتن سیم کارت‌های سفید جدی بگیریم، فهرست دارندگان این نوع سیم کارت‌ها شامل بسیاری از مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی ارشد میشه. آیا اصلاً دولت توان برخورد با این مجموعه حاکمیتی رو در این حوزه داره؟
خودشون گفتن که تمام نماینده‌ها سیم کارت‌هاشون سفیده. من میتونم حدس بزنم تو دفاترشون هم بالاخره یه رئیس دفتری یه کسی هست که سفیده، سایر مقامات نمیدونم، خیلی تعداد زیاد و گسترده است. و میگم با توجه به اینکه ایجاد چنین چیزی مسبب شورای عالی فضای مجازی رو داره، به نظرم با یه دستور به راحتی نمیشه این رو برطرف کرد، کما اینکه اساسا مشکل اصلی رو حل نمیکنه. یعنی مسئله اینترنت طبقاتی رو شما اگه فرضاً بگیرین فردا تمام این سیم کارت‌های سفید به قول آقای پزشکیان سیاه بشن، اصل مشکل رو پاسخ نمیده بهش و اونم این هستش که قوانین در کشور وجود داره که اینترنت طبقاتی رو باعث میشه توسعه پیدا بکنه.
آقای رشیدی، اگر هدف عدالت اینترنتی هست، حالا چرا به جای سیاه کردن سیم کارت‌های خواص به گفته آقای پزشکیان فیلترینگ برای کل مردم برداشته نمیشه؟ این اقدام در صورت حالا انجام شدنش میتونه مقدمه‌ای باشه برای رفع کامل فیلترینگ در ایران؟
خیلی بعید میدونم فیلترینگ روزی در ایران رفع بشه، اونم اگر حکومت همین حکومت فعلی باشه. به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون نهادهایی که در دستن در کار این داستان هستن پاسخگوی رهبر هستن، نه پاسخگوی دولت. بنابراین یک اراده‌ای باید از بالا وجود داشته باشه از سطح رهبری برای اینکه وضعیت فیلترینگ تغییر بکنه. خیلی بعید میدونم که ما شاهد تغییر فیلترینگ باشیم. در مقابل من تصور میکنم که ما شاهد توسعه اینترنت طبقاتی با انواع و اقسام اسمهای مختلف خواهیم بود.
آقای رشیدی، حالا چرا دولت حاضر نیست به طور علنی اعلام کنه که مسئله لغو یا وضع فیلترینگ اصلا در توان دولت نیست و در جای دیگه‌ای در این باره تصمیم گیری میشه؟ حالا درسته که مسببه شورای عالی فضای مجازی است، اما به نظر میرسه که یک تصمیم حاکمیتی است، اینطور نیست؟
100% درست میگین. ببینید فیلترینگ یک در واقع کمیته تعیین مصادیق یا کمیته فیلترینگ تصمیم گیری میشه که خب اون زیر مجموعه قوه قضاییه است، اصلا به دولت ربطی نداره. و یکی هم شورای عالی فضای مجازی که بالای 2/3 اعضایی هستن که مستقیم یا غیر مستقیم توسط آقای خامنه ای در واقع با جایگاه رهبری این افراد منصوب میشن. من تصور میکنم آقای پزشکیان همچنان میخواد اون وعده هایی رو که داده تکرار بکنه و بگه من موفق شدم، یه کارهایی کردم. به هر حال برای جذب سیاسی یا مثلا برای اینکه بگم من قول هامو عملی کردم، همچنان میگن که ما با فیلترینگ مخالفیم، ولی در عمل نه تنها اقدامی بر علیهش انجام نمیشه، بلکه ما میبینیم که اون اینترنت طبقاتی هم داره روز به روز توسعه پیدا میکنه. به همین دلیل من خیلی خیلی بعید میدونم که تا وقتی که ما این شرایط رو داریم تغییری در سیستم فیلترینگ ایران اعمال بشه.
آقای رشیدی، میدونیم که در برخی کشورها مثل چین فیلترینگ حکومتی دست کم در ظاهر جواب داده، اما در ایران با توجه به این شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی که ازش اطلاع داریم، تا چه حد این انسداد میتونه در برابر فشارهای داخلی از سوی افکار عمومی و مطالبات مردمی پایدار باشه.
ببین تو چین هم که شما فرمودین جواب داده، به خاطر اینکه چینی ها تمایل دارن به استفاده از ابزارهای تولید چین، یعنی یک فرهنگ متفاوتی اونجا حاکم هست. ما این فرهنگو در ایران نداریم به دلیل اینکه کاملا نسبت به حکومت بی‌اعتماد هستن. برای همین یک تفاوت بزرگ بین ایران و چین هستش. تا زمانی که این وی پی ان ها وجود داشته باشن، تا زمانی که این حمایت از خارج از کشور باشه برای اینکه این وی پی ان ها رو تامین بکنه، موفق نخواهند بود، مگر اینکه موفق بشن روزی رفتار 80 میلیون 90 میلیون کاربر اینترنت ایران رو تغییر بدن، همونطوری که مثلا چین چنین کاریو کرده، که خب تا امروز موفق نبوده و این از نظر من یه مقاومت نسبتا پرهزینه هست که شهروندان ایرانی دارن پرداخت میکنن.
گفتگوی شنیدید با امیر رشیدی، مدیر امنیت اینترنت و حقوق دیجیتال ساکن آمریکا. اما وکیل آیدا نجفلو، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، میگه وضعیت سلامت موکلش وخیمه و در معرض خطر قطع نخاع قرار داره. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
سعیده حسینزاده، وکیل دادگستری در ایران، روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از وضعیت وخیم سلامت موکل زندانی خود آیدا نجفلو ابراز نگرانی کرد. خانم حسینزاده در این یادداشت نوشت: امروز برای موکل رنج دیدم آیدا نجفلو اشک ریختم، اشکی که روزها در قلبم بود و امروز در دادیاری زندان اوین از چشمم جاری شد. این وکیل دادگستری در ادامه خطاب به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نوشته: خاضعانه تقاضا می‌کنم به داد این زندانی در معرض خطر انقطاع نخاع برسند. آیدا نجفلو نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین است. خانم نجفلو از بهمن سال گذشته در زندان به سر می‌برد. در جریان جنگ 12 روزه خرداد ماه امسال بین ایران و اسرائیل هم این فایل صوتی از آیدا نجفلو درباره وضعیت وخیم زندانیان زن در زندان قرچک خبرساز شد.
انگار رابطه ای میان رنج و دلگرمی است. رنجی که در زندان زنان قرچک است. رنجی که دوم تیر ماه روز دوشنبه ساعت 11:50 انفجار موشک اسرائیل در اوین بر سر ما آوار شد. رنجی که 62 نفر بچه های عقیدتی و سیاسی بانوان کشورم با چه فضاحتی دست من زنان از اوین به قرچک منتقل شدند. این تماس از زندان زنان و تماس گیرنده زندانی می باشد.
آیدا نجفلو نخستین بار 15 شهریور ماه امسال در دادگاه حاضر شد و بابت اتهام‌هایی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از خود دفاع کرد. سازمان مردم نهاد ماده 18 در لندن که اخبار مربوط به اقلیت مسیحی در ایران را پوشش می‌دهد، پیشتر از شکستگی مهره ستون فقرات خانم نجفلو در نتیجه سقوط از تخت دو طبقه خبر داده بود. بر این اساس آیدا نجفلو بعد از سقوط از تخت به بیمارستان منتقل شد و عکس برداری از ستون فقرات او نشان داد که مهره سینه‌ای 12 ستون فقراتش دچار شکستگی شده است. بر پایه گزارش‌ها، خانم نجفلو بعد از انجام عمل جراحی و به رغم درد شدید با برانکارد به زندان برگردانده شد. این زندانی عقیدتی پیش از این به دفعات از وضعیت جسمی نامناسب خود از جمله پوکی استخوان و روماتیسم شکایت کرده و خواستار دسترسی به خدمات درمانی شده بود. آیدا نجفلو بارها به مسئولان زندان گفته بود نمیتواند در طبقه بالای تخت‌های زندان بخوابد، درخواستی که آن هم با بی‌اعتنایی مسئولان و ضابطان قضایی روبرو شد. بر پایه قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامت زندانیان با قوه قضاییه است. با این همه تا کنون شماری از زندانیان در ایران به دلیل عدم رسیدگی به خدمات درمانی جان خود را از دست دادند. نگرانی ها درباره وخامت حال آیدا نجفلو در حالی منتشر می شود که به گفته سازمان های حقوق بشری، گردآوری آمار مربوط به نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران حاکی از آن است که حدود 11% این قربانیان را نوکیشان مسیحی تشکیل می دهند. وزارت خارجه آمریکا هم تیر ماه 1403 در گزارش سالانه بررسی آزادی مذهبی در بخش ایران تصریح کرد پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران افزایش یافته است.
گزارش هومن عسکری رو می‌شنیدید. اما بسیاری از استانهای ایران درگیر آنفولانزا شدند و این موج جدید و شدید تنها در یزد و هرمزگان هفته گذشته جان دست کم 7 نفر رو گرفته. دکتر محمد رضا صالحی، رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به این شیوع گسترده در یه هفته گذشته گفته که زمان اعلام اپیدمی آنفولانزا فرا رسیده و باید این موضوع اعلام بشه تا آموزش‌های ضروری اپیدمی در اختیار مردم قرار بگیره. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با دکتر سحر مطلبی، کارشناس بهداشت عمومی در سوئد، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
الان 2 ویروس وجود داره، یکی همین ویروس آنفولانزا سوش جدیده که H3N2، یه ویروس دیگه هم ویروس کووید از دسته اومیکرون هاست که ویروس NB181. اینا علائمشون خیلی شبیه همه در حال حاضر، اما میزان بیماریزایی آنفولانزا خیلی بیشتر از سوش جدید کووده. علائمی که بروز میکنه معمولا بین 1 تا 4 روز دوره کمون داره، یعنی از وقتی که ویروس وارد بدن میشه ممکنه روز اول یا تا روز 4 شروع بشه. علائمی که گزارش شده تا به حال تب بالای 38 درجه است، لرز شدید بدن، درد به ویژه ناحیه کمر و استخوان هاست، سردرد شدیده که ممکنه سردرد ضربانی باشه، گلو درد، سرفه خشک، خستگی مفرط و بیحالیه و اما علائم تنفسی هم داره، مثلا آبریزش بینی، اشک ریزش شدید و عفونت چشم و تنگی نفس هم تو موارد ابتلای شدید گزارش شده. علائم گوارشی هم این ویروس ایجاد میکنه، مخصوصا تو کودکان که تهوع و استفراغ و اسهال و دل درده، یعنی یه حالت تهوعیه که باقی میمونه مثلا بیشتر از یک روز حداقل و آزاردهنده است. علائم دیگه ای هم گزارش شده مثل آریتمی قلبی، یعنی ضربان قلب نامنظم میشه، تو بعضی موارد تبخال گزارش شده که بیشتر هم توی کودکان بوده. اما یه نکته مهمی که هست اینه که احتمال ابتلای همزمان به ویروس سوش جدید کووید و آنفولانزا هم وجود داره. احتمالش البته زیاد نیست، اما اگر این اتفاق بیفته اون وقت خیلی بروز بیماری شدید میشه.
خانم دکتر مطلبی، پزشکان متفق القول هستند و یک صدا در مورد استفاده خودسرانه مردم از آنتیبیوتیک ها هشدار دارن میدن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید خیلی الان اتفاقا استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک ها مخصوصا وقتی عامل بیماری ویروسیه خطرناکه، یعنی نه تنها کمک نمی کنه بلکه میتونه شرایط مریض بدتر بکنه، برای اینکه بدن ضعیف‌تر میشه، میگن که به هر حال یه ماده شیمیایی داره وارد بدن میشه که ممکنه عوارض داشته باشه و ممکنه که روی سیستم ایمنی اثر بذاره و حتی ممکنه که یه سری از باکتریای مفید روده رو که موادی میسازن که برای بدن سالم لازمه از بین ببره. از طرفی ممکنه مقاومت آنتیبیوتیکی هم ایجاد بکنه، یعنی خیلی احتمال داره که افراد مبتلای بیماری ویروسی بشن و در ادامهش مبتلای بیماری باکتریایی بشن، مثلا بعد از 1-2 هفته. و اگه شما قبل از اون مورد شروع کنید آنتیبیوتیک مصرف کنید و این واکنش نده، ممکنه این مقاومت باعث بشه که وقتی که لازم دارید دیگه به دردتون نخوره.
در مورد استفاده خودسرانه از دگزامتازون و احتمال مرگ در صورت استفاده از اون هم هشدار داده شده. این دگزامتازون چه هست که مردم خودسرانه از اون استفاده میکنن؟
دگزامتازون در واقع یک جور کورتانه و این برای موارد خیلی شدیدی که سیستم ایمنی بدن واکنش بیش از حد داره به یه عامل بیماریزا تحت نظر پزشک استفاده میشه. اما وقتی که خودسرانه این استفاده بشه ممکنه که حد بیش از حد مجاز باشه و سیستم ایمنی رو بیش از حد سرکوب کنه و مقاومت بدن رو در مقابل بیماری کم بکنه و بدن نتونه مبارزه طبیعیش رو با عامل بیماریزا داشته باشه. از طرفی اگر احیانا یک عفونت باکتریایی روی این سوار بشه، این اتفاقا میتونه زمینه رو برای تشدید بیماری به دلیل اون عامل باکتریو میکروبی افزایش بده، اگر مخصوصا کورتون های غیر مجاز استفاده بشه بدون مشورت پزشک.
حالا اگر مبتلا هستیم به آنفولانزا، اون هم از همین نوع شدیدش، تصور میکنید که چه باید بکنیم؟ آیا غذایی، دوایی، راه حلی، ورزشی برای بهبود سریعتر ما وجود داره؟
اولا بیماری ممکنه 5-10 روز طول بکشه. مهمترینش استراحت مطلقه، یعنی اشخاص باید تو خونه بمونن و سعی کنن خودشون رو ایزوله کنن که بتونن مانع از این بشن که ویروس منتقل بکنن. مصرف مایعات زیاد، مسکنایی مثل استامینوفن و ایبوپروفن برای تب و سردرد میتونن استفاده کنن و اسپری آب نمک برای بینی مخصوصا برای کودکان مناسبه. اما یه سری مواد دیگه هستش که میشه اینا رو استفاده کرد، مثلا اگر کسی به زنجفیل حساسیت نداره میتونن از دمنوش‌های هیدروژن استفاده کنن، اینا کمک کننده است برای اینکه تهوع اینا رو کم بکنن، میتونن از آب سیب تازه استفاده بکنن. قرص های زینک پلاس و ویتامین سی رو دقیقاً در اون دوز مجازش که به هم داروخانه و داروسازا معمولا میتونن بهتون بگن که چقدر بر اساس سنتون اینا رو مصرف بکنن. اگر خیلی علائم شدید باشه مثلا میتونن داروهایی که تو داروخانه هم میدن بدون نسخه مثل هیدرینات و اینا استفاده بکنن و اینکه اون علائم جانبی مثل تهوع و سرگیجه و اینا کاهش پیدا بکنه.
گفتگو شنیدید با دکتر سحر مطلبی در مورد شیوع آنفولانزا. اما بهزاد بهپور، هنرمند ایرانی مقیم ایبیزا در اسپانیا، با بازآفرینی نقاشی مشهور قایقرانان ولگا و قزاق اثر ایلیا رپین، نگاه رسانه‌های اسپانیا را به هنر ایرانی معاصر جلب کرده. این تابلو که به عنوان تمثیل تولد شب ایبیزا هم توصیف شده، بین چهره‌های شاخص این جزیره بازتاب گسترده‌ای داشته و جایگاه او را به عنوان یکی از هنرمندان تاثیرگذار این منطقه تقویت کرده. در همین راستا گفتگویی داشتم با این هنرمند که با هم می‌شنویم.
من اسمم بهزاد بهپور و از ایران 40 سال پیش اومدم بیرون. اصلیتم مال مشهده و تهران گراب کردم دوره دانشگاه و اینا رو، ولی خیلی جوان بودم که اومدم بیرون و دانشگاه بسته شد و اون زمان مجبور شدم. من از اول نقاشی میکردم تو ایران، دلیلی که برای ایلیا رپین از ماستر پیس برای من بود. خیلی تحت تاثیر این نقاش بودم از بچگی و خواستم ببینم میتونم که این ماستر پیس رو بتونم بهش نزدیک بشم.
آقای بهپور، چی شد که تصمیم گرفتید نقاشی معروف قایقرانان ولگا اثر ایلیا رپین رو بازآفرینی کنین؟
گفتم همینجور خیلی رو من اثر گذاشته بود وقتی جوان بودم با نقاشی‌هاش، چون این روی صورت‌ها سایکولوژی میکنه و خیلی قوی روی صورت‌های مصر، خیلی استاد خیلی بزرگی. قایقرانان ولگا چون داستانش اینه که زیر فشار زندگی هر انسان یک هویت از خودش نشون میده، اینا رو به تصویر کشیده. من اونو کشیدم و بعد در ایران موند و مادرم اومدن امریکا، گفتنش که چی میخوای برات بیارم؟ گفتم اون قایقران ولگا. گفت نه، اون مال خونه است و مال منه، من نمیارم. من مجبور شدم دوباره کشیدمش، قایقران ولگا رو. ولی اثری که من انجام دادم اثر دوم کزاک که اونم اثر ایلیا رپینه و این راجب جنگجوهای اون زمان راشیان بودن که اومدن جنوب روسیه و در 18 سنتری میخواستن جنگ کنن با سلطان ترکی. دارن نامه می‌نویسن بهش که ما میایم اونجا و جنگ میکنیم، میگیریم اونجا رو ازت. یه حالت خیلی قشنگ جنگجو بودن. اینا پول میگرفتن که بجنگن. اینو من کشیدم و چون جالبیش این بود برای من که شوروی اون زمان خیلی کشور پهناوری بود، اینا آدمای مختلف از نژادهای مختلف بودن، همه جا هم شدن اونجا و با هم دیگه میخوان یک هدفی رو، یعنی برن بجنگن با سلطان ترکی. بعد اینو وقتی من انجام دادم اومدم ایبیزا، این حالتو هیچ کشوری غیر از ایران که همیشه واقعا کشور منه، من احساس نکردم که خونه منه. چون این اتفاقی که تو ایبیزا افتاده یک جزیره خیلی دور افتاده توی اسپانیاست، جای مهمی نبوده، ولی در دهه 60 میلادی آدمایی که می‌خواستن برن به جنگ ویتنام اینا توی ایبیزا اومدن و اینجا پنهون شدن، نرفتن به جنگ که نرن اونجا آدم بکشن.
آقای بهپور، بازآفرینی نقاشی شما چه تفاوت‌هایی با نسخه اصلی داره؟ آیا معانی جدیدی به اون اضافه کردین؟
معانی جدیدش آره، من آدمایی که اینجا اثرگذار بودن در ایبیزا و چون از تمام دنیا عین همین آدمای متفاوت با نژادهای مختلف اومدن جمع شدن در یه هدف مشترک و این آدما هر کدومشون یه هدف داشتن، می‌خواستن یک جایی رو به وجود بیارن که هر کی میاد اینجا این احساسو بکنه راجع به آزادیش، این احساس خوبی که راجع به انسانیت آدما اومده بودن اینجا جمع شدن که یک انرژی خیلی عاشقانه رو به وجود بیارن با هم دیگه. برای همین اینا رو جایگزین کردم، تمام این شخصیت ها رو جایگزین کردم با یکا یک آدمایی که توی قزاق ها بودن و اینا حالتش همونه، دارن دور یه میز جمع شدن و دارن مینویسن ولی دارن راجع به این صحبت میکنن ما چجوری میتونیم انرژی رو به وجود بیاریم. برای این برای من خیلی تداعی شد که این حالت میتونه خیلی شبیه نقاشی باشه و بر اثر یه اثر خیلی بزرگ ما میتونیم اثر دیگه‌ای به وجود بیاریم که متفاوته، درست مخالف اون، برخلاف اینکه جنگ و دشمنی باشه، اینجا با عشق و مهربونی بیان دور هم جمع بشن و این انرژی خاص ایبیزا رو به وجود بیاریم.
آقای بهپور، هنگام خلق این اثر چه تجربه یا خاطره از ایران برای شما الهام بخش بود؟ اصلا بوده یا همچین چیزی؟
خیلی ربط داشت به ایران. اون حالتی که در ایران الان پیش اومده و اونجور که مردم از بسیار موزیک و هنر به طور کلی با فشار نمیذارن که اینا به طرف این حس خیلی عادی انسانی برن. برای من خیلی جالب بود که من ببینم که واقعا یه جایی که بتونن بذارن انسان ها واقعا اون چیزی که دلشون میخواد انجام بدن، مخصوصا آرتیست ها. این حالت در ایران وجود نداره و جلو مردم رو میگیرن، همه رفتن آندرگراند دارن آرت میکنن. من خیلی آرتیست های معروف رو میشناسم، گلشیفته فرهانی اینجا زندگی میکنه و اینا رو که میبینم میان بیرون از ایران و چجوری شکوه خودشون رو نشون میدن، متاسف میشم که تو ایران نمیتونن هم چی کاری بکنن. برای همین برای من خیلی بازتابی احساس آرتیستا رو داره که بتونه بیاد جایی که آزاد باشه و بتونه اون احساسات خودش رو بروز بده از طریق هنر.
بعد از اتمام گفتگو با بهزاد بهپور، هنرمند نقاش ایرانی ساکن اسپانیا، باید شماره تماس با رادیو فردا رو در پیام رسان واتساپ براتون بگم که بی‌واسطه میتونید هر آنچه که اطرافتون میگذره با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 20420-725-970-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-112. حالا نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی که اینجاست.
با درود مجدد. کشاورزان یونانی روز دوشنبه 18 آذر با مسدود کردن مرزها، جاده‌های اصلی و فرودگاه‌ها اعتراض خود را نسبت به تأخیر در پرداخت یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا تشدید کردند. در جزیره کرت، پلیس برای متفرق کردن معترضان در فرودگاه هرکلیون از گاز اشک‌آور استفاده کرد. پروازها در این فرودگاه از ظهر دوشنبه متوقف شده است. با حضور هزاران کامیون معترض، ترافیک در مرزهای بلغارستان و ترکیه نیز مختل شد و برخی اعتراض‌ها در مناطق مرکزی خشونت‌آمیز گزارش شده است. اعتراض‌ها پس از آن شدت گرفت که تحقیقاتی درباره فساد گسترده در روند تخصیص یارانه‌ها آغاز شد. دادستان‌های اروپایی ادعا کردند هزاران کشاورز با کمک کارمندان دولتی اطلاعات جعلی درباره زمین و دام ارائه دادند تا مشمول کمک‌های مالی شوند. دولت یونان وعده داده اصلاحاتی در نهاد مسئول توزیع این یارانه‌ها انجام دهد و نزدیک به 4 میلیارد یورو بین کشاورزان توزیع کند، اما بازرسی از بیش از 40 هزار پرونده پرداخت‌ها را به تأخیر انداخته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اقدامات انجام شده برای بهبود افزایش جمعیت در این کشور کافی نبوده و کاهش نرخ تولد همچنان ادامه دارد. پوتین در نشست شورای توسعه راهبردی و پروژه‌های ملی عوامل این وضعیت را روندهای جهانی جمعیتی و همچنین پیامدهای موج‌های منفی جمعیتی از میانه و پایان قرن بیستم در روسیه دانست. او همچنین تأکید کرد که چالش‌های خارجی نیز بر جمعیت روسیه اثرگذار بوده است. با این حال پوتین گفت که مأموریت تاریخی روسیه حفظ و گسترش جمعیت است و با وجود مشکلات کنونی باید این هدف در اولویت بماند. نرخ زاد و ولد در روسیه از سال گذشته به کمترین میزان در 200 سال اخیر معادل 1.4 رسیده است. سخنرانی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران در دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه برای دقایقی متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای دانشجویان شنیده می‌شود که به اظهارات خانم مهاجرانی در مورد فیلترینگ اعتراض می‌کنند و مانع از ادامه صحبت‌هایش می‌شوند. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سال 1403 رفع فیلترینگ بود. اما او در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه مسئولیت را متوجه دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که اگر موضوع فیلترینگ با دستور دادن قابل حل بود، همان روز اول دستور می‌دادیم تا حل شود. در خبر دیگر، ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی وکیل تازه درگذشته، فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بود است. حسن حسینی فرماندار مشهد نیز گفته است که هیچ عامل غیر طبیعی در فوت وکیل دادگستری گزارش نشده است. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانستند.
سپاس از حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پیدا شدن پیکر خسرو علی کردی، وکیل دادگستری زندانی سیاسی پیشین در دفتر کارش در مشهد، باعث واکنش های بسیاری شده. منابع رسمی پزشکی دلیل مرگ او رو سکته قلبی می دونن، اما بسیاری دیگر از جمله مردم و برخی از وکلا مرگ او رو مشکوک اعلام کردن. پیش از پرداختن به این موضوع، صدای خسرو علی کردی رو بشنویم، زمانی که او احضار شده بود به دادگاه و با رادیو فردا صحبت می کرد.
بند از سال 1388 مقارن با جنبش سبز پرونده های سیاسی متعددی رو بر عهده گرفتم. متاسفانه بعد از پذیرش وکالت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده، این پرونده سازی ها علیه من صورت گرفت، به طوری که من در شعبه 901 بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد 3 جلسه بازپرسی شدم. عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری.
صدای خسرو علی کردی رو میشنیدید. همونطور که در خبرها هم گفته شد، در گذشت او که یک وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین در مشهد بود، با اعلام رسمی منابع پزشکی و امنیتی به دلیل سکته قلبی اعلام شده، موضوعی که روند طبیعی و بدون عامل خارجی رو عنوان کرده. اما مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی در آرامستان سبزوار همراه با شعارهای تشییع کنندگان بسیاری همراه شد که روز یک شنبه به همراه جمعی از خانواده های دادخواه در جو سنگین امنیتی برگزار شد و اونها برادر و خانواده خسرو علی کردی رو همراهی می کردن. در همین زمینه گفتگوی داشتم با نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در ایران، و ابتدا از او خواستم تا در مورد خسرو علی کردی بیشتر برای ما بگه.
خسرو علی کردی علاوه بر این که وکیل شرافتمندی بود که نزدیک به 2 دهه تحت فشارهای شدید قضایی و امنیتی قرار داشت، علاوه بر این که اون وکیل خانواده های دادخواه مثل ابوالفضل آدینه و عرفان رضایی بود، همچنین وکیل مخالفانی مثل فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری و کمال جعفری هم بود. اون با پرونده سازی های متعدد در طی 2 دهه مواجه شده بود: ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت کار، تعلیق پروانه، ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، تبعید به شهرستان و پرونده سازی های جدید و بی پایانی که تمامی نداشت. هم خودش و هم خانواده گرامی ایشون، برادر ایشون هم که به شغل وکالت مشغول هستن، همکنون در حالی که برادرشون رو از دست دادن، با پابند بیرون از زندان هستن و حکمشون پابرجا هست. خسرو علی کردی در زمانی که بیرون بود حکم زندان داشت و پرونده ها باز بود. ولی من علاوه بر همه اینها میخوام به جنبه ای از شخصیت خسرو اشاره کنم که اون هم در فضای مجازی انعکاس خوبی داشته. خسرو علی کردی شخصیت فرهنگی داشت. ما کلیپ های متعددی از اجرای شعرهای ایشون رو دیدیم. حتی در آخرین کلیپی که نوعی به مخالفت سیاسی داره با رهبر صحبت میکنه، از ادبیات بسیار پاکیزه استفاده میکنه و کاملا با اعتماد به نفس و با تسلط دارن صحبت میکنن. و همینطور میخوام اشاره بکنم که آقای علی کردی چقدر به روابطش با دوستان دیگرش اهمیت قائل بود برای این روابط.
خانم ستوده، شما چقدر با ایشون در ارتباط بودین؟ با توجه به اینکه هم شما همکار بودین، هم حالا گفته شد که ارتباط دوستانه با هم داشتین.
رابطه دوستانه بسیار نزدیکی داشتیم. ایشون به دلیل همون دغدغه همیشگیشون، از زمانی هم که رضا به زندان افتاده بود، بلافاصله بعد از اینکه خودشون از زندان بیرون اومدن، پیگیر حال رضا بودن، همیشه همراه ما بودن از راه دور و همینطور اظهار لطف می کردند. و در آخرین تماسی که با هم داشتیم، ایشون 48 ساعت قبل از این حادثه با من تماس داشتن و ضمن اعلام لطف همیشگی، اظهار لطف همیشگی به من گفتن که کار معرق حاصل دست خودشون رو که در زندان درست کردن برای من کنار گذاشتن. ما با هم قرار گذاشتیم، ایشون گفتن به اتفاق تعدادی از دوستان عازم تهران هستن بیان تهران و به من قول دادن که اون یادگاری گرانبها رو هم برای من میارن. که این اتفاق نیفتاد، الان من غم بزرگی روی سینم هست که چطور میتونم از اون یادگاری عزیز با ارزش و شرافتمندانه استفاده بکنم. این اون چیزیه که در عمق روح و روان ما رو آزار میده و همراه ما هست.
خانم ستود، پزشکی قانونی بر چه اساسی سکته قلبی رو علت مرگ آقای علی کردی اعلام کرده؟ آیا گزارش کامل کالبد چکافیش منتشر شده یا منتشر قراره بشه؟ این اتفاق در حالیه که در شبکه‌های اجتماعی مرگ او رو مشکوک میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
کاملا درسته و این شک کاملا به جا هست. اینکه ما این قتل رو مشکوک بدونیم، حق داریم و دلایلی هم برای مشکوک بودنش داریم. خسرو علی کردی سالها بود تحت فشارهای متعدد بود. اساسا یک مخالف رو چه کار دیگه ای میشد باهاش کرد که با خسرو علی کردی نکرده باشن؟ و همینطور دکتر علی کردی در دفتر کار خودش چون این شرایط در معرض خطر بودن رو کاملا احساس میکرد، در دفتر کار خودش 16 تا دوربین داشته. هر 16 تا دوربین بلا فاصله با حضور مقامات حکومتی ضبط شده. چرا این دوربین ها در اختیار افراد بی‌طرف از جمله خانواده خسرو قرار داده نمیشه تا تحقیقات کامل انجام بدن؟ طبعا ما با توجه به تجربه‌ای که پیش از این از اظهار نظرهای پزشک قانونی داریم، به اعلام نظر فوری فوتی این نهاد که بلا فاصله گفته سکته قلبی اعلام کنید و طبق گفته خانواده تا مشکلتون حل بشه و جسد رو تحویلتون بدیم، این برای ما قابل قبول نیست. بیش از همه این مرگ که در فصل پاییز در آذر ماه همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای در 27 سال پیش اتفاق افتاده، یادآور قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین مشابه روشی که دکتر سامی در مطب خودش به قتل رسید هست. بنابراین شواهد زیادی وجود داره که ما به این اعلام نظر پزشک قانونی نتونیم اعتماد بکنیم و برای رفع ابهام از این پرونده لازمه همه دوربین ها با حضور افراد و کارشناسان بی‌طرف از خانواده و متخصصان و بررسی بشه و همینطور دلیل مرگ با شواهد کافی اعلام بشه. من فکر میکنم بیش از همه کمیته حقیقتیاب این رو باید جزء کیس های عینی خودش قرار بده، چون طبق اطلاعاتی که من در اختیار دارم، خسرو علی کردی مدتی قبل از این اتفاق با کمیته حقیقتیاب وضعیت خودش رو در میان گذاشته بود و کمیته حقیقتیاب الان کاملا به لحاظ قانونی حق داره که پیرامون این موضوع ایران رو مورد سوال قرار بده. همچنین نهادهای وکالتی در سراسر جهان ما از اونها انتظار داریم که با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و قانونی خواستار پاسخگویی و تحقیقات بی‌طرفانه پیرامون این قضیه باشن.
خانم ستوده، شما هم به عنوان وکیل و حقوقدان تجربه زندان رو داشتین و حالا بعد از طی کردن دوران حبستون با محدودیت‌های حرفه‌ای روبرو شدین. آقای علی کردی هم مثل شما یه همچین تجربه مشابهی داشته. با توجه به این شباهت‌ها فکر می‌کنین چه عواملی باعث تکرار چنین وضعیت‌هایی برای وکلا و مدافعان حقوق بشر میشه؟
بله، اولین ایراد در چنین مواردی مربوط به خانه خود وکلا، یعنی کانون‌های وکلا در سراسر ایران هست. من توسط دادگاهی در داخل کانون وکلای دادگستری تهران برای 3 سال محروم از وکالت شده بودم که بعدها با اون تحسن و اینها از اون حکم رفع اثر شد و متاسفانه خسرو علی کردی به دلیل حکمی از داخل کانون وکلای استان خراسان ممنوع از کار شده بود و پروانش تعلیق شده بود. اگر نه دادگاه های عمومی اساساً حق ندارن نسبت به تعلیق پروانه وکلا اظهار نظر بکنن. پس اگر این اقدام کانونهای وکلا رو در کنار اقدام جایی مثل خانه سینما قرار بدیم که هرگز بازیگری رو به این دلایل ممنوع از بازی اعلام نکرده، بیشتر به عمق فاجعه پی میبریم. اونقدر که این اقدام از طرف همکاران میتونه روی یه وکیل تأثیر بگذاره، حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب که معلوم الحال هست انقدر نمیتونه به یه وکیل صدمه وارد بکنه. بنابراین اولین قضیه اون هست. اما چطور میشه که در یک جامعه مخالفان یک نظام که در قالب قانونی وکالت دارن فعالیت میکنن بلا فاصله ممنوع کار میشن و طیف وسیعی از اینها الان محمد نجفی همکار ما که نزدیک یک دهه در داخل زندان در بدترین شرایط زندان و حبس تحمل کرده فقط به دلیل مخالفت‌هاش پروانش هم تعلیق شده، آقای طاهر نقوی که همکنون در اعتصاب قضا به سر میبره جانش در خطر هست پروانش از اون گرفته شده. ممکنه کسی بگه در چنین شرایطی چرا باید به پروانه کار ما فکر کنیم؟ برای اینکه پروانه کار نه تنها این زنجیره عدالت رو زنده نگه میداره بلکه اساساً وسیله امرار معاش فرد هست که میخواد شرافتمندانه در زندگی در جامعه زندگی بکنه. بنابراین بله این فشارها هم بر خسرو علی کردی بوده و متاسفانه به این نقطه ختم شده. من امیدوارم که اقدامات کافی برای نجات جان دیگر وکلای زندانی انجام بدیم. آقای محمد رضا فقیهی، طاهر نقوی و محمد نجفی.
نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد مرگ خسرو علی کردی وکیل و زندانی سیاسی سابق با رادیو فردا گفتگو میکرد. برو
بریم کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
طی دو سال گذشته بخش بزرگی از بازوهای منطقه‌ای و متحدان جمهوری اسلامی ایران از میان رفتند و یا به شدت تضعیف شدند. نظام بشار اسد، نزدیکترین متحد منطقه‌ای تهران، یک سال پیش سرنگون شد و حالا مخالفان اسد که با جمهوری اسلامی هم روابط خصمانه‌ای دارند، قدرت رو در دمشق در دست گرفتند. با توجه به این تحولات، جمهوری اسلامی چه چیزی از دست داده و چه سیاست‌هایی برای باز یابی نفوذ منطقه‌ایش در پیش گرفته؟ این موضوعی است در گزارش ایلیا جزائری.
یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می‌گذرد. 18 آذر سال 1603 روزی که مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند و بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به همراه خانواده و شماری از سران نظامش به مسکو پایتخت روسیه گریختند. بامداد آن روز تلویزیون حکومتی سوریه پایان نظامی را اعلام کرد که بیش از 5 دهه در سوریه حکومت می‌کرد.
تم بحمده تعالى تحرير مدينه دمشق واسقاط الطاغيه بشار الاسد.
نظامی که نزدیکترین متحد منطقه جمهوری اسلامی ایران و مسیر نفوذش به دیگر مناطق بود. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط نظام اسد نزدیک به 12 سال با مخالفانش جنگید و در سرکوب اعتراضهایی که ابتدا با تظاهرات خیابانی آغاز و سپس به جنگ داخلی تبدیل شد شرکت کرد. اما سرانجام نظام اسد در عملیات برقاسای مخالفان مسلح که از گروه‌های اسلام‌گرا تشکیل شده بودند سقوط کرد. عملیاتی که 7 آذر آغاز شد و پس از تنها 12 روز به نتیجه رسید. احمد اشعر رهبر مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، 18 آذر سال 1403 در جمع یاران و هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت:
این پیروزی تاریخ جدیدی در منطقه رقم میزند.
در دوران حکومت خاندان اسد، سوریه یکی از کشورهایی بود که بخشی از مجموعه‌ای که محور مقاومت نامیده میشود به شمار میآمد. محوری متشکل از کشورهای متحد جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران. سوریه راه اصلی رساندن کمک‌ها به حزب الله لبنان بود که با سقوط اسد بسته شد. حزب الله لبنان سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. با سقوط نظام اسد، جمهوری اسلامی چه چیزی را از دست داد؟ رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
فقدت قاعده متقدمی لها.
ایران یک پایگاه پیشرفته در سواحل دریای مدیترانه را از دست داد. مهمترین پایگاه‌های خودش در سوریه رو که برای اونها میلیاردها دلار به علاوه جان‌های بسیار هزینه کرده بود از دست داد. یعنی ایران پس از اون که بازوهاش رو در منطقه گستراند به مرزهای طبیعی خودش بازگشت.
بعد ان كانت متبدده في المنطقه.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سه روز پس از سقوط اسد تحولات سوریه را نقشه آمریکایی اسرائیلی دانست. او مدعی شد که دلیل عدم اقدام نظامی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر پیش از سقوط بسته بودن راه‌ها بود.
تمام مسیر رو مسدود کردند هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 آمدن برای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور بکنه.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روایت دیگری دارد.
درخواست کمک هم از ما نشد هیچ وقت. وظیفه ارتش بود. ما اصولا وظیفه برای خودمون قائل نبودیم. دولت سوریه هم برای ما قائل نبود.
مرکز داده های باز ایران در گزارشی برآورد کرده که تهران از زمان آغاز بحران سوریه در سال 1390 تا سال 1399 30 تا 50 میلیارد دلار برای حمایت از دولت اسد هزینه کرده است. سازمان ملل متحد نیز سال 2018 میلادی برآورد کرده بود که ایران سالانه به طور متوسط 6 میلیارد دلار به نظام اسد کمک کرده است. اینها علاوه می شود بر صدها نظامی ایرانی از افسر و درجه دار گرفته تا سرباز و نیروهایی که بنابر ادعای تهران داوطلبانه در راه حمایت از نظام اسد کشته شدند. هزینه هایی که بر باد رفت. پس از سقوط اسد، سفارت ایران تنها نمایندگی دیپلماتیکی بود که هدف حمله قرار گرفت. با وجود اینکه روسیه به طور مستقیم و عراق به طور غیر مستقیم از راه گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران نیز در جنگ علیه مخالفان اسد شرکت کرده بودند، اکنون نیز تنها شهروندان ایران و اسرائیل اجازه سفر به سوریه ندارند. عطا محمد تبریز، کارشناس علوم سیاسی، درباره دلیل این میزان خشم از ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید:
زمانی که ایران یعنی به صورت علنی تقریبا سال 1391 وارد این جنگ داخلی سوریه میشه و یکی از طرفین ماجرا میشه، گزارش های مختلفی توی سوریه منتشر میشه که خب تو اون سال اول چندان بود جهانی نداشت ولی در بود منطقه خیلی کار کردن. خب بمباران شدن برخی شهرها که بعدن برخی از فرماندهان راجبش ازش با افتخار یاد کردن، محاصره و گرسنگی که در برخی از شهرها به ویژه حمص و حلب و درعا به وجود اومد و در دست داشتن در زندانی و شکنجه‌ای که حتی بعد از اینکه جولانی و تیمش به قدرت رسیدند خیلی مطرح شد، نام ایران در همه این حوادث توی اون سالها تو سوریه بود.
علی خامنه ای میگوید که وضعیت سوریه این گونه نخواهد ماند.
موضوع اینجوری نمیمونه. قطعا جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، ایستادگی خواهند کرد، فداکاری خواهند کرد، تلفات هم خواهند داد، اما بر این وضع فائق خواهند آمد.
سخنانی که نشان از تلاش‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای برهم زدن وضعیت در سوریه دارد، عطا محمد تبریز میگوید:
آنچه که ما میشنویم این در واقع هیچ گزارش مستند دقیقی نیست ولی خبرنگاران مختلفی در باب این موضوع صحبت کردن، اومدن و سعی کردن که بازسازی نیروی وفادار خودشون در سوریه رو از خارج خاک انجام بدن دیگه، آنچه که در عراق اتفاق افتاد و بعد بدتر. ما الان این روزها در واقع شاید فاز بعدی که جمهوری اسلامی طی کرد اینه که تلاش کرد که در این نیروهای مختلف مخالف جولانی که به وجود اومده با اونها همراهی و همکاری کنه یا سعی کنه که صدای اونها رو برجسته کنه.
اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوری معتقد است که هیچ زمینه ای برای بازگشت جمهوری اسلامی به سوریه وجود ندارد.
هیچ امکانی نه به لحاظ حکومتی نه به لحاظ پایگاه مردمی حتی بین علویان برای پذیرش حضور دوباره ایران در سوریه وجود نداره. در میان علوی ها هم ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین انتقاد از اون میشه.
اگر تهران نتواند در سوریه حضور داشته باشد، محور جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد پذیرفت؟ علی خامنه ای مدعی است که این محور قوی تر می شود.
به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
عطا محمد تبریز کارشناس سیاسی درباره اقدامات جمهوری اسلامی به منظور تقویت این محور می گوید.
چیزی که این روزها از زاویه جمهوری اسلامی داریم می بینیم خب بیشتر از سمت عراقه، تلاش هایی برای اینکه عراق از دست نره و تقویت بشه. هم مقامات دولتی دارند این کار رو میکنند، هم اخیران هم دیدید که تلاش ها برای اینکه هشت و شعبی رو بی سلاح بکنند یا ادغام بکنند در ارتش، بخشش رو بی سلاح بخشی رو ادغام بکنند، ناموفق شد. ما چندین محموله هم توسط اسرائیل کشف شده که جمهوری اسلامی داشته به حزب الله لبنان مواد انفجاری تسلیحات میفرستاده. اینها باز نشون میده که جمهوری اسلامی مسیرهایی رو تونسته که بسازه و این مسیرها هنوز حداقل از زاویه آنچه که اسرائیلی ها گفتن کشف نشده.
ایران و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که سوریه اکنون با آنها رابطه دیپلماتیک ندارد، اگرچه مذاکرات امنیتی میان دمشق و اسرائیل در جریان است. رامی عبدالرحمن معتقد است که در حال حاضر امکان برقراری روابط دیپلماتیک میان دمشق و تهران وجود ندارد.
لا اعتقد
گمان نمی کنم که دولت سوریه در حال حاضر بتونه با ایران رابطه برقرار کنه، چون میدونه در معرض تهدیدهای غرب قرار میگیره، غربی که به تازگی تونسته با اون ارتباط برقرار کنه.
در پی سقوط اسد، تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفع و درهای سرمایه‌گذاری در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید در دمشق قصد محافظت از آن را دارد. با این وجود احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه به تلویزیون دولتی این کشور گفته که قطع رابطه با ایران دائمی نیست.
درباره ایران زخم عمیقی به ما وارد شد، اما ما نمیگوییم که قطع روابط میان ما و ایران دائمی خواهد بود. چنانچه به مرحله‌ای برسیم که به سوریه احترام گذاشته شود، در امور داخلیش دخالت نشود و به تنش‌های فرقه‌ای دامن زده نشود، روابط برقرار خواهد شد.
بازگشت روابط میان ایران و سوریه آسان نخواهد بود و در درجه نخست نیازمند تغییر در دیدگاه‌های سیاست خارجی ایران است. تغییری که با توجه به رویکردهای حاکمان کنونی تهران آسان به نظر نمی رسد.
ایلیا جزایری از پایان نظام بشار اسد به مدت 1 سال. پژوهشی تازه از دانشگاه برمینگام نشون میده کاکائو یا یک وعده توت و سیب میتونه از رگ‌های خونی در برابر خطرات ناشی از نشستن‌های طولانی محافظت کنه. گزارشی بشنوید از رویا ملکی.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه برمینگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در این مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیم دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیماً از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوتی ایجاد نمی‌کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می‌برند. اضافه کردن این خوراکی‌ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت‌ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
با اتمام گزارش رویا ملکی به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.